بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللعنة الدائمة على أقدارهم أجمعين، من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. نسیم رو دیدید دیگه، احساس کردید خیلی از نسیم ها هستن که هیچ عطر و بویی رو با خودشون ندارن، ولی بعضی نسیم ها هستن که چه بوی خوشی دارن. بوی خوش اونها البته از خود اونها نیست، از کنار گلهایی گذشتن و با خودشون اون عطر و بوی و رایحه رو دارن. آدم هم دقیقا شبیه نسیم هن. خیلی از آدم ها هیچ عطر و هیچ بوی و هیچ رائحه خوشی با خودشون ندارن، نه اخلاق خوشی نه رفتار خوشی. کمن کسانی که عطرآگین باشن، معطر باشن، اخلاق خوش، رفتار خوش، مرام خوشی داشته باش. یوسف از این جنس آدم ها بود، نسیم خوش رائحه ای بود. رائحه او هم از خود او نبود، از خدا بود، چون با خدا ربط داشت، با خدا رابطه داشت، رو به خدا کرده بود. زیبایی هایی مثل گذشت پیدا کرده. اساساً هر کسی هر ویژگی مثبتی که داشته باشه از خود او نیست. الان زمین روشنه، این روشنی، این نور از زمین نیست، از خورشیده. دقایق بعد همین زمین روشن تاریک میشه. معلوم از خودش نبود، اگر داشت نگه می داشت. تاریکیش از کجاست؟ از خودش. چرا؟ چون پشت به خورشید کرد. وقتی پشت به خورشید می کنه تاریک می شه. انسان هم همینطوره، وقتی رو به خدا می کنه به نور می رسه، به نورانیت می رسه. نور چیه؟ نورانیت چیه؟ صفات زیبای انسانی. اهل گذشت می شه، اهل انصاف میشه. وقتی پشت به خدا میکنه این ویژگی های نوری و نورانی رو از کف و از دست میده. این صریح آیه قرآنی است که ما اصابک من حسنت فمن الله. هر زیبایی که تو داری از تو نیست، از خداست. اینه که حافظ میگفت از ره گذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. هر نافه، هر عطری، هر بویی که نسیم سحری پیدا کرد به خاطر این بود که از کنار شما عبور کرده بود و گذشته بود. مثل همین یوسف عزیزی که موضوع بحث و گفتگوهای ماست. یکی از عطرها و رائحه‌های خوش یوسفی گذشته او بود، اونم گذشت نسبت به کسانی که در دوران کودکی طفولیت او رو به چاه انداخته بود. حالا که بر تخت نشسته و بر مسند قدرت نشسته، این برادرها آمدن به پیش او او کریمانه اونها رو میپذیره و اونچه مورد نیاز اونهاست در اختیار اونها قرار میده. در بین بحث ها خود اونها پیش میکشند که اگر ممکن هست پدر پیری داریم و برادری، سهمیه اونها هم به ما بده. یوسف میگه که پدر شما چی کار است؟ میگن پیامبر خداست. برادر شما چرا کنار او بود؟ چرا با شما نیامد؟ میگه اون برادر ما خیلی مورد علاقه و دلبستگی پدر ماست. هیچگاه دوست نداره اون ازش دور و جدا بشه. میگه از این حرف شما من میفهمم که این برادر شما باید صاحب کمال باشه. به همین خاطر یک پیامبر خدا به او دلبسته شده. لذا از شما میخوام که در سفر بعد و نوبت بعد که میاید برادر خودتون رو هم با خودتون بیارید. و بعد هم میگه البته اگر نیارید از کیل، از پیمانه، از آذوقه هیچ خبری نیست. اینا میگن ما تلاش خودمون رو میکنیم. حالا بارها رو بستن، حرکت کردن، رسیدن به کنعان، در خانه رسیدن، بارها رو دارن پیاده میکنن. یعقوب پیامبر آمده، در رو باز کرده، ببینه اینها با دست پر آمدن. اول حرفی که اونها به یعقوب میزنند این هست که میگن بابا این بار ما دست پر آمدیم، این بار با آذوقه آمدیم، ولی این اولین بار و آخرین بار خواهد بود. چرا؟ چون عزیز مصر، وزیر مصر از ما خواسته که اگر نوبت بعد میاید باید برادرتون رو هم با خودتون بیارید. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل. وقتی که اینها به سوی پدرشون بازگشتن گفتن پدر ما از پیمانه و آذوقه محروم شدیم. چرا؟ چون گفتن که برادرتون باید با خودتون بیارید، اگر او رو با خودمون ببریم آذوقه به ما خواهد داد. فارسل معنا اخانا، پس بیا و برادرمون رو با ما بفرست. و انا له لحافظون، ما نگهبان او هستیم، ما حافظ او هستیم، ما از او مواظبت میکنیم. دقیقا همین جمله رو درباره یوسف هم گفته بودن. وقتی که میخواستن یوسف رو از پدرش بگیرن گفتن اون رو به ما بسپار، انا له لحافظون. تا این گفتن یعقوب گفت که هل آمنکم علیه کما امنتکم علی اخیه من قبل. میخواید همون اطمینانی که قبل پیدا کردم الان هم نسبت به شما پیدا کنم؟ یعنی توقع دارید یوسف رو گرفتید میخواید برادرش رو هم بگیرید؟ فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. من اگر او رو به شما بسپارم، همراه شما قرارش بدم، به شما دیگه نمیسپارم، دیگه به خدا میسپارم. نوبت قبل به شما سپردم، از دستم رفت، این بار به خدا می سپارم. فالله خیر حافظا، چون خدا بهترین نگهبان است و هو ارحم الراحمین. بعد اینها شروع کردن بارها رو باز کردن. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم. بارها که باز کردن دیدن مبلغی هم که پرداخت کرده بودند اونها در بین بارهاشون قرار دادن، پولی که بابت گندم داده بودن بدون که اینها متوجه بشن وسط بارها گذاشته بود. دیدن چقدر این وزیر مصر کریم و سخاوتمند بود، به خاطر همین دیگه محبت او و علاقه او در دل اینها ریشه دوام. حتی یعقوب هم وقتی این صحنه رو دید تحت تأثیر قرار گرفت که در برابر یک انسان سخاوتمند و یک انسان کریمی قرار گرفت. سخا، کرامت، محبت انسانها رو در دلها میکاره. در روایت داریم که از سخا قربه، سخا مایه نزدیک شدنه، یعنی کسی که سخاوتمند باشه نسبت به دیگران، به دیگران نزدیک میشه، نه فقط به دیگران، به خدا هم نزدیک میشه، به بهشت هم نزدیک میشه. از سخی و قریبون من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. امیر المؤمنین فرمود از سخا یزرع المحبه، اصلا سخاوت، بخشش، بذر محبت رو در دلها میکاره. یعنی هر کس به دیگران سخاوت به خرج بده، محبت او در دل اونها کاشته میشه. اوحى الله عز وجل الى موسى الا تقتل السامري فانه سخي. خداوند به موسی وحی فرمود سامری رو نکش، همون کسی که به جای خدا پرستی گوسال پرستی رو در جامعه رواج داد. ولی خدا به موسی فرمود که سامری رو نکش. فانه سخیون، درست او گوسال پرستی رو رواج داد، من خدا رو اینقدر تنزل داد، اینقدر پایین آورد، ولی چون انسان سخاوتمندی است با او برخورد نکن. در روایت داریم که تجافو عن ذنب السخی، اگر یه آدمی بود سخاوتمند بود، یه خطایی نسبت به شما مرتکب شد، شما از او درگذرید. فان الله آخذ بيده كل ما اثر، چون خدا دست این آدم رو میگیره هر جا لغزشی پیدا کنه، خدا هوای او رو خواهد داشت. گفت این سخا شاخی است از باغ بهشت، وای آن کس کف چون این شاخی بهشت. این سخاوتمندی انسان رو به بهشت عدن الهی میرسانه، بدا به حال اون کسانی که اهل سخاوت نباشن. یوسف سخاوت کرد و به تعبیر امیرالمؤمنین با این سخاوت خودش بذر محبت رو در دل اینها کاشت. لذا اینها وقتی که دیدن مبلغ اونها و پول اونها در بارهاشون جاسازی شده، علاقمند شدن دوباره برگردن. قالو یا ابانا ما نبقی، گفتن بابا ما دیگه چی میخوایم؟ ببین آذوقه که بهمون داده، هاذهی بضاعتنا ردت الینا، پول ما هم که به ما برگردونده. اجازه بده دوباره بریم، به اجازه بده بنیامین برادر رو با خودمون ببریم، اگر بریم نمیر و اهلنا، آذوقه خانوادمون رو فراهم میکنیم. و نحفظ و اخانا، و قولم بهت میدیم که هوای او رو داشته باشیم، مراقبت کنیم، مواظبت کنیم و اون رو به شما برگردن. و نزداد و کیل بغیرن، وقتی هم اونو با خودمون میبریم بالاخره یک پیمانه بیشتر به ما خواهند داد. ذالک کیلون یسیر، این کیلی که او به ما میده برای ما زیاده، برای اون که چیزی نیست، کمه، لذا به راحتی خواهد داد. گفت من هرگز اون رو با شما نمیفرستم مگر اینکه سوگند بخورید که چی؟ اون رو حتما برمیگردانید. الا ایها تبکم، مگر اینکه حالا یه مشکلی پیش بیاد، یعنی در توان شما نباشه. فلما آتوه، وقتی که اونها قسم خوردن، فلما آتوه موثقهم قال الله لا ما نقول وکیل، گفت ببینید قسم خوردید، خدا بر این قسم ما که بین ما رد و بدل شد شاهد است، خدا شنید. و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه، گفت البته من به شما یک نکته یادآور میشم، با اون اینکه شهر مصر وقتی وارد میشید درها و دروازه های فراوانی داره، همه از یک در، از یک دروازه وارد نشید. چرا؟ در بعضی از نقلها هست که به خاطر اینکه اینها جوانان رشیدی بودند، اگر یک جا وارد می شدند بعضی ها ممکنه نظر می کردند و به اینها چشم زخمی می رسید، چون چشم زخم حقیقت داره. وجود نازنین امیرالمومنین هم در نهج البلاغه دارند که العین حق، چشم زخم حق است، یعنی واقعیت داره. واقعا بعضی ها با یک نگاه، نگاهشون اونقدر شوم است که برای انسان درد سر درست میکنه. بو علی سینا در اون اسرار آیات خودش نکته ای داره، میگه بعضی روح ها خیلی بزرگند، خیلی عظیمند، خیلی رفیعند، لذا این جنس آدم ها که از این جنس روح ها برخوردارن، وقتی که نگاه به شما میکنن نگاهشون نیرو بخش و اثر بخش. بعضی ها نه، متاسفانه نفس های خبیث و شومی دارن، لذا اینا وقتی به کسی، به چیزی نگاه کنن اون رو تحت تأثیر منفی قرار میدن. بعد ایشون ادامه میده، لعل تکون اصابت العین من هذا القبیل، شاید این که میگن چشم زخم، چشم زخم از همین قبیل باشه. در دعا هم داریم که برای اینکه چشم زخم ها روی شما اثر نگذاره، کسی رو که احتمال میدید چشم شوری داره و اهل چشم زخم هست، حتما در دیدن او، در دیدار با او، در ذهن و دل خودتون این فراز از دعا رو مکرر بخوانید، ما شاء الله لا قوه الا بالله. میگه اینو دائم بگید، ما شاء الله لا قوه الا بالله، این موجب میشه که چشم زخم او هیچ تأثیری روی شما نداشته باشه. و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه، گفت از شما میخوام که از یک در وارد نشید، از درهای متعددی وارد بشید. این البته پیام پنهانی و غیر مستقیم هم میتونه داشته باشه که برای رسیدن به یک مقصد تنها یک راه نیست، از راه های مختلفی انسان میتوانه وارد بشه. همون ضرب المثل فارسی که میگه همه تخم مرغ‌های خود تو یک سبد قرار نده. خود خدا همین رو عمل کرده. خود خدا در تمام سوره های قرآنی از رحمت خودش یاد میکنه، چون گفته شاید یک کسی برای اولین بار، آخرین بار یک سوره از این سوره های من رو مطالعه بکن، بدان من رحمانم، بدان من رحیمم. و ما اغنی انکم من الله من شیء، گفت البته این چیزی که من به شما گفتم، این تدبیری که کردم، این شما را از خدا بی نیاز نمی کن. این یک خطره که به ذهن من میرسه. بس خطرهاست، خطرهای فراوانی در راهی که من خبر ندارم. لذا شما به خدا هم باید توکل کنید. ان الحکم الا لله، همه چیز دست خداست. علیه توکلت، من بر او توکل میکنم. و علیه فلیتوکل المتوکلون، اونایی هم که اهل توکلن بر خدا توکل میکنن. سر این که ما باید بر خدا توکل کنیم نکته دقیقی داره. ببینید، اون چه ما نمیدانیم بیشتر است از آن چه که ما میدانیم. اینو همه شما قبول دارید. اون چه نمیدانیم بیشتر است از آن چه میدانیم. این که معلوم. و همینطور اون چه ما نمیتوانیم بیشتر از آن چه ما میتوانیم. اینم روشن. بگذاریم از این که گاهی فکر میکنیم میدانیم ولی نمیدانیم. گاهی فکر میکنیم میتوانیم ولی نمیتوانیم. گیریم همین طور باشه. واقعا میدونیم، واقعا هم میتونیم. کی گفته که این دانایی به فراموشی تبدیل نشه؟ اینایی که آلزایمر گرفتن، مگه اینا آدمای نادانی بودن؟ گاهی پروفسور هم هست آلزایمر می. از اون طرف کی گفته که توانایی ما به عجز و ناتوانی تبدیل نشه؟ اینایی که قطع نخا دارن، مگه از اول قطع نخا داشت؟ الان ناتوانه، حتی یه لیوان آب نمیتونه بلند کنه. چون این هست، راهی جز توکل بر خدا نمیتونه باشه. راه رو گر صد هنر دارد، به قول حافظ، توکل بایدش. باید توکل کرد. با توکل زانوی اشتر ببند. چقدر مولوی قشنگ میگه. نمیگه زانوی اشتر رو ببند بعد توکل کن. نه، میگه حتی با توکل زانوشو ببند. چون ممکنه تو الان پای این شتر رو ببندی یه کسی بیا بازش کنه. حتی بستن پای شتر هم باید با توکل باشه. فکر نکنی بستی کار تمامه. یا نه، ببند و بعد توکل کن. نه خیر، با توکل زانوی اشتر رو ببند. اینه که بدون توکل هیچ کاری به سامان نمیرسه. علیه توکل تو، من بر او توکل میکنم. علیه، فقط هم بر او توکل میکنم. نمیگه توکل تو علی، میگه علیه توکل تو، فقط بر او تکیه میکنه. چون انسان اگه بر خدا تکیه کرد نتیجه میگیره. ببینید، یه بذر اگه بر خاک تکیه کرد سبز میشه، اگه بر خاکستر تکیه کرد که سبز نمیشه. بر هر چیز دیگری تکیه کنه سبز نمیشه، فقط بر خاک باید تکیه کنه تا سبز. یعنی از همون چیزی که آفریده شده. انسان هم همینطوره، فقط با توکل با خدا، بر خدا، همون خدایی که ما را آفریده، اون میتونه ما رو سبز بکنه. هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه انسان رو سبز کنه. و علیه فلیتوکل المتوکلون، و بر خدا نه فقط من توکل میکنم، همه اونهایی که اهل توکل باشند و توکل میفهمند برو تکیه میکن. خب ببینید، در اینجا یعقوب هم تدبیر کرد هم توکل کرد. نه فقط تدبیر تنها، نه فقط توکل تنها. نگفت از یه در وارد نشید، از چند در وارد بشید، اگه این کار بکنید تمامه. گفت نه، هم این کار کنید و هم توکل به خدا. و نگفت فقط توکل کنید. شما تکتون به خدا باشه دیگه همه چی حله. نه، تدبیر هم کرد. هر دو با هم و کنار هم. بعضی ها متاسفانه یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. طرف میگه آقا این داروه، دارو میخورم خوب میشه. دیگه دعا چه معنا داره؟ بعضی ها میگن نه، دعا میکنم خوب میشه. دارو چیه؟ دین میگه هم دارو هم دعا، هر دو با هم. علتش اینه که اگه شما بخوای به بهبودی برسی، به سلامت برسی، پنج مرحله رو باید طی کنی. تا این پنج مرحله طی نشه، اون بهبودی و سلامت اتفاق نمیفته. اول اینکه باید بدونی پیش کدام طبیب بری تا دلت بخواد طبیب، پزشک، متخصص. نیاز به راهنما داری دیگه. دعا خاصیتش اینه که وقتی دعا میکنی خدای راهنمای خوبی، یه راهنمایی خوبی سر راهت قرار. تازه میفهمی به کدوم طبیب مراجعه کنی. چون گاهی وقتا طرف شما رو راهنمایی میکنه، میگه فلانی پزشک خیلی خوبی، اگه بری پیش او خوب میشه. منم همین بیماری که داشتم تو داری، منم داشتم، رفتم پیشش خوب شد. شما میری نه تنها خوب نمیشی، بدتر هم میشی. اثر دعا اینه که خدا یه چرقه، یه نوری به ذهن تو میزنه. از کی بپرسی؟ یا کی سر راهت سبز بشه که از او پرسجو کنی؟ بعد تازه حالا طبیب حاذق هم پیدا کردی. کی گفته که این طبیب اشتباه نکنه؟ حاذق هست، باش، اشتباه هم ممکنه بکنه دیگه. این دعای تو موجب میشه که او از این اشتباه محفوظ باشه، مصون باشه، درست تشخیص بده. تازه حالا درست هم تشخیص بده. تشخیص درست دارو هم مهمه. چه داروی تشخیص بده؟ اینجاست که دعا باز نقش پیدا میکنه. مثلا وقتی اهل دعا باشه، خدای نوری به ذهن اون پزشک میزنه که از این دارو برای این بنویس، از اون دارو ننویس. تازه تشخیص دارو هم درست بده. شما میرید داروخونه، اون داروخونه چی؟ از کجا معلوم؟ همون نسخه رو برای شما بپیچه. شاید اشتباه کنه. تو ایران بود چند وقت پیش، تو اخبارم پخش کرده، طرف سرومی که مال حیوانات بود، مال گاو بود، داده بود برای بچه، در جا هم تمام کرد. دعا اینجا نقش داره، اثر داره. تازه درستن نسخه بپیچه. از کجا معلوم مزاج شما بپذیره؟ دعا خیلی اثر داره، دعا خیلی نقش داره تا این بهبودی اتفاق بیفته. پس هم دارو و هم دعا. نه فقط دارو، نه فقط دعا. هم تدبیر، هم توکل. نه فقط تدبیر، نه فقط توکل. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. میگه اینا راه افتادند و رفتند. وقتی که وارد شدند، از همون جایی که و به همون کیفیتی که پدرشون گفته بود، از چندین در و دروازه و راه وارد شدن، ولی اونها همون که یعقوب گفته بود از خدا بی نیاز نبودن. یعنی تنها اون تدبیر یعقوبی کافی نبود. بله، اون چیزی که در دل یعقوب بود اتفاق افتاد. اینها عمل کردند و یعقوب هم به خواسته خودش رسید. یعقوب میخواست اینا چشم زخم نبینند و ندیدند، ولی فقط چشم زخم سر راه آدم ها نیست. در دعای ابو حمزه داریم که خدایا تو عذب من تشا به ما تشا کیفت تشا. خیلی عجیبه، خدایا تو هر کس را که بخواهی عذاب میکنی، به ما تشا با هر چه که بخوای، کیفت تشا با هر گونه‌ای که بخوای. یعنی خدا میتونه با پول که خیلی هم میگن بذارین رو سنگ آب میشه حلال مشکلاته، با همین پول میتونه آدم رو عذاب کنه، به هر صورتی هم که خودش بخواد عذاب کنه. دست خدا بازه، ید الله مبسوطتان، خدا دستش مغلوله و بسته نیست. همه چیز لشکر خداست، همه چیز نیروی خداست. یک کسی رو میتونه تو اوج ناراحتی ها و ناکامی ها کامیاب و راحت کنه، یک کسی هم برعکس میتونه تو اوج کامیابی ها ناکام کنه، تو اوج راحتی ها ناراحت کنه. همه چیز دست خودشه و همه چیز هم خودش میدانه، همه چیز هم خودش میدانه. البته یعقوب هم اینجا خدا یک پرانتزی باز میکنه که یعقوب هم آدم دانایی بودا. انهو لذو علم، یعقوب صاحب دانایی بود، ولی دانایی محدود نیست، دانایی گسترش خیلی وسیعه و اون دانایی وسیع از آن کسیست که خودش وسیع باشه، خودش واسع باشه. و خداست که وسیعه و خداست که واسعه. مثلا از نامهای خدا یکیش وسیعه یکیش واسعه. پس دانایی وسیع هم فقط اون میتونه داشته باشه. انهو لذو علم لما علمنا، چون ما بهش تعلیم داده بودیم، اون هم از خودش نبود. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی متاسفانه بیشتر آدم ها نمی دانن. یعنی کمن کسانی که مثل یعقوب موهبت علم و دانایی رو نصیب برده باشن. خدا انشالله دلهای همه ما رو به آیات خودش روشن کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.